با نام و یاد خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران. خیلی خرسندم که در خدمتتون هستم. زحمت کشیدین تشریف آوردین. بس یو که امروز قرار بود بنده درباره مقالات شمس مطرح بکنم، یک تحلیل روانکاوانه مقالات شمس بود. تا اونجا که بنده پژوهش کردم و جلسات قبلی شهر کتاب رو دیدم که استادان بزرگوار درباره مقالات حرف زده بودن، دیدم موضوعات خیلی مختلفی طرح شده و بحث‌های مختلفی رو در این باره داشتم. جناب آقای محمد خانی هم که امر فرمودن بنده خدمتتون برسم، با خودم اندیشیدم خب الان از چه منظری من میتونم در این باره حرف بزنم و تصمیم گرفتم یه مقدار بحثمو یه بحث نظری مند متمرکز بر نظریه بکنم. ممکنه یک بحث یک مقدار جدید باشه یا چالش‌های خاص خودش رو داشته باشه که انتظار دارم بعد جلسه اگه دوستان و بزرگوار هر کدوم نظری داشتن یا با هم دیگه پرسش و پاسخی داشته باشیم خیلی خوشحال میشم در خدمتتون باشم. واقعیتش اینه من در بحثم یک مبنای روانکاوانه دارم و در نگاه اولم میدونم برای همه بزرگانم طبیعتاً اینطور خواهد بود که اولین ابهام پیش میاد اصلا روانکاوی چه نسبتی با مقالات شمس داره. یک متنی که چند قرن پیش در یک گفتمان، در یک پارادایم، در یک فضا، در یک کلان روایت دیگه ای اصلا تولید شده، ما امروزه چه شکلی میتونیم بر مبنای مفروضات و مفاهیم روانکاوانه اصلا بهش نگاه کنیم، دربارش حرف بزنیم، اصلا یکم چه مجوزی رو داریم؟ من معتقدم که میشه این کار رو انجام داد، نه تنها درباره شمس بلکه درباره تمام متونی که در طول تاریخ در فرهنگ‌های مختلف تولید شدن. ما از منظر روانکاوی میتونیم حرف بزنیم. چرا؟ چون بسیاری از مفاهیم و بنیانهای روانکاوی بنیانهای تاریخمندی نیستن. به این اعتبار تاریخمند نیستن چون روی برخی از مفاهیم ذهنی و بر روی ساختار ذهن متمرکزن که ما حداقل اینجا من فکر کنم عمده اندیشمندان این وفاق دارن که این مفاهیم و ساخت ذهن رو حداقل از دوره سه فیلسوف بزرگ یونان، سقراط، افلاطون و ارسطو به عنوان ذهن جدید بشر اینها رو سراغ داریم و پروسه اصلا الان خدمتتون توضیح خواهم داد. فرهنگی شدن انسان به تعبیر فروید از دوره سقراط به این ور یه شباهت‌های بنیادینی در همه فرهنگ‌ها داشته. عرضم به حضور شما، من الان به مسئله مگه بخوام بپردازم اول یه پیش‌زمینه طرح می‌کنم، بعداً یک بحث نظری رو مجبورم خدمت دوستان طرح کنم چون بر مبنای اون بحث نظریه که باید به مقالات شمس نگاه کنم و بعدن هم نسبت روانکاوی اصلا با مقالات رو می سنجم که اصلا چون بحثی که من اینجا خدمتون دارم نه کاملا یه بحث روانکاوانه متمرکز بر روانکاوی بلکه بحثی نسبتیه که بین روانکاوی و هنر و ادبیات برقراره. ما اصولا برای چی روانکاوی می خونیم و این نسبت با نسبت با هنر و ادبیات چه رابطه‌ای داره؟ بحث اساسی من بر سر اینه. ولی خب روانکاوی یک علم تحلیلی، علم درمانه که متخصصای خودش تو اتاق درمان با بیماراشون سر و کار دارن، اما بخش نظری من باهاش کار دارم و این بخش نظری رو بعداً پیوند میدم به مسائل هنر و ادبیات و از اون منظر معتقدم میشه یک بخشهایی از مقالات شمس رو دید که قبلا خیلی کمتر دیده شده. و یک دغدغه دومی هم در بحثم دارم، میخوام درباره مقالات شمس بحثی رو مطرح کنم که گرفتار تکه خوانی نشم. یک بلایی که امروزه معمولا تو حوزه نقد ادبی ما همه گرفتار شدن، تکه هایی از یک متن رو میبینن، بر مبنای اون یک تحلیلی، یک اندیشه‌ای رو ارائه میدن و بعدن میبینیم اون تحلیل در بخش های دیگری از متن کارکرد نداره، کلیت متن رو نمیشه باهاش دید. بنای من بر این نهایتا به یک خروجی، به یک نتیجه‌ای برسم که معتقدم این نتیجه برای خانش کل مقالات شمس به ما کمک میکنه و ذهنیت ما رو نسبت به اون عوض میکنه. بس اساسی بر سر اینه که اگر فرهنگ رو در تعبیر فرویدی بخوایم بهش نگاه کنیم، ما موجودات فرهنگی اجتماعی خاصی هستیم و یک بخش اساسی این فرهنگی بودن ما و فرهنگ داشتن ما به این خاطره که ما در جریان رشد روانی خودمون اجتماعی میشیم و اجتماعی شدن ما در قدم اول بدین معناست که جامعه یک سری تقابل رو به ما نشون میده، تقابل بین خوب و بد، تقابل بین هر چیزی. ما با این تقابل ها بزرگ میشیم. یکی از مهمترین این تقابل ها که فروید به ما آموخته تقابل محرم نامحرمه که اصلا اساس و کلید ورود ما به حیات اجتماعیه. ما باید این رو یاد بگیریم، محارم ما کیان و نامحارم ما کیان. و این خیلی خیلی بحث مهمیه. این تقابل رو همیشه هم در حوزه های مختلف، در مفاهیم مختلف همه ما باهاش درگیریم. شما ممکن نیست هیچ درکی مثلا از مقوله روشنی داشته باشید مگر اینکه تاریکی رو در کنار اون تصور کنید. تصوری از خوبی داشته باشید مگر اینکه بدی برای ما مفروض باشه. و این تقابل ها رو اگه اونا رو پی بگیریم، مثلا بیایم تبارشناسی کنیم یه جورایی اونا رو، نه در تعبیر فوکویی تبارشناسی معمولی، میبینیم عمده ادیان هم حتی بر این تعابیر استوارن، بر دوگانگی، اصلا دوبنگاری که همیشه در همه ادیان بوده. این یک بخش اساسی حیات اجتماعی ماست. اما مسئله‌ای که من الان باش رو در روم به روانکاوی به ما آموخته اینه که آیا ذهن ما نه در مقام یک روان اجتماعی شده، در یک حالت به قول فروید اصیل و پیشافرهنگی خودش، در حالت اولیه خودش، آیا روان ما این تقابل‌ها رو خودش پذیرفته؟ این تقابل‌ها ذاتی روان ما هستن یا ذاتی روان ما نیستن؟ ما فقط اینا رو در جریان اجتماعی شدنمون آموختیم. این بحث برای من از یه نظر بسیار بسیار مهمه، چون بخش اساسی اون چیزی که به اسم هنر و به خصوص ادبیات ما باهاش سر و کار داریم، این هنر و ادبیات با روان اجتماعی ما چندان سر و کار نداره. یک لایه‌هایی از هستی درونی ما رو معمولاً دست روش می‌ذاره که این هستی ما خیلی خیلی اجتماعی نیست. یعنی بعضی وقتا می‌بینیم یک هستی کاملاً مشون از تنهایی ماست، از مداقه ما در درون خودمون، از اندیشیدن ما به خودمون. و این بحث بسیار مهمه. اگه اجازه بدید بنده میخوام بحثم رو عرضم به حضورتون با 5 تا مقدمه پیش ببرم و بهتون نشون بدم که ما 5 تا تقابل خیلی خیلی بزرگ بوده که میتونیم اینا رو بگیم یه جورایی با هستی بشر آمیخته بوده و چه شکلی روانکاوی 3 تاشون و فروید و بعدن 2 تای دیگه از اونها رو لکان این تقابل‌ها رو برداشتن و اصلا برداشته شدن این تقابل‌ها به چه خروجی، به چه نتیجه‌ای انجامید؟ آیا اصلا کار خوبی بود یا کار بدی بود؟ مهمترین تقابلی که فروید دست روش می‌ذاره، یک مقاله خیلی مهم داره، 3 گفتار در باب جنسیت، یا ترجمه‌ام شده توی یکی از شماره‌های ارغنون با عنوان 3 گفتار در باب نظریه میل جنسی. اونجا فروید درباره یک تقابل بسیار مهم حرف می‌زنه. درباره و اگه بخوام از تعابیر فرویدی استفاده کنم، تقابل ابژه نخستین عشق با دیگر ابژه ها. ما یک ابژه نخستین عشق داریم که مادره و معمولا قدسی ترین حالت عشق و پیوند رو هر کودکی نسبت به مادرش تصور میکنه و اجتماع به ما آموخته که این مادر نزدیکترین و محرمترین شخص به ماست و اولین ابژه عشق، و این ابژه عشق هیچ نسبتی با ابژه های عشق دیگه نداره، با موارد دیگری نداره که ما در جریان زندگی اجتماعیمون افراد دیگری رو پیدا میکنیم، عاشق اونها میشیم، با اونها رابطه برقرار میکنیم، با اونها ارزن وارد یا حریم خصوصی خانواده ما میشن، یا همین اشکال جدید زندگی فرهنگی که برای ما تعریف شده. و اجتماع به ما آموخته که این ابژه های عشق، کسایی که بعدن اونها رو پیدا میکنیم، کسایی که بعدن با اونها باب رابطه رو باز میکنیم، هیچ نسبتی با مادر که ابژه نخستین عشق نداره. چون میدونید از نظر فروید مادر اولین کسیه که به اصطلاح رانه عشق رو در ما بیدار میکنه. ما با مادر میفهمیم مفهوم محبت به چه معناست و بعدن هم در زندگی اجتماعیمون میبینیم این عشق یک عشق بسیار ناب الهی بدون هیچ حاشیه‌ایه و فروید هم بیشتر از من و شما در مقام یک موجود اجتماعی به این قضیه اعتقاد داشت و به اون باور داشت. و نسبت این مادر با دیگر ابژه های عشق چیه؟ در مقاله 3 گفتار در باب نظریه میل جنسیش فروید یک بحث اساسی رو مطرح میکنه. میگه کودک پیش از اینکه اجتماعی بشه عشق مادر رو تجربه میکنه، اما بالعکس اون چیزی که کلیشه های اجتماعی به ما یاد دادن، این عشق به مادر فقط یک عشق روانی نیست. میگه اولین رانه های میل جنسی ما، نه در به معنای میل جنسی که معنای قالب امروز روزمرش هست، میگه نخستین رانه های عشق و میل جنسی ما با مادر بیدار میشه و ما مادر در یک ساحت روانی و در یک ساحت اندیشه ورزی ما قرار داره که در اونجا هنوز ما در دوره کودکیمون عشق ذهنی، عشق روحی و عشق تنی رو هنوز از همدیگه جدا نکردیم و مادر مسبب هر دوتا عشق در ما هست. مادر هر دوتا عشق رو در وجود ما بیدار میکنه و بعدن ما در جریان اجتماعی شدنمون و در بزرگسالیمون هرچه ابژه یابی میکنیم، یک جورایی فروید بحث اساسی رو مطرح میکنه، میگه یافتن ابژه عشق نیست، بازیافتن ابژه عشقه. ما اون ابژه عشقی رو که روز اول مادر بوده تجربه کردیم، میخواهیم بعدن در زندگی اجتماعی خودمون دوباره تکرار بکنیم. و اونجا بحث‌های خیلی مفصلی داره فروید درباره این که اصلاً ما چه شکلی، چه اتفاقی میفته که ابژه عشق رو انتخاب میکنیم، یک معشوقی رو که ممکنه دیگران بگن اصلا خوب نیست، چه چیزش برای ما جاذبه داره که ما سراغ اون میریم و انتخابش میکنیم؟ این نسبت تناسب یا تخالف یا هر چیزی که میخوایم بذاریم، چه نسبتی بین معشوق و مادر هست؟ عرضم به حضور شما، میگه فروید مهرورزی مادر رانه جنسی را در کودک فعال میکند که ذهن و تن را به یک اندازه متأثر میسازد. هرچند از منظر تمدن این عشق قدسی ترین و نابترین حالت مهرورزی است، اما بر حیات ذهنی و جسمانی کودک که هنوز در نظام امر و نهی فرهنگی قرار نگرفته است تأثیر میگذارد. و جاش کوهن تو شرحی که بر فروید می‌نویسه اینجا یه بحث خیلی جالبی داره که اجازه بدید من دقیقاً از خودش نقل قول کنم و براتون بیارم. میگه برای کودک تقابلی که روند استدلال و تعقل بزرگسالان را خط و ربط می‌بخشد هنوز شکل و قوام نگرفته است و عشق مادر به کودک یا کودک به مادر در ناحیه‌ای از حیات ذهنی سکنا دارد که در آن آری و نه هنوز از هم جدا نشده است. اون آریونهی که بعدن مبنای زندگی اجتماعی ماست و به بیان دیگر هنوز نشکافته مانده است و امر قریب با قاف هنوز آن بیگانگی را از سر نگذرانده است که امر قریب را به وجود بیاورد. و فروید بعدن در ادامه تعریف خودش میگه این رانه محبت ما به مادر یک چیز مبهم چند پهلو و در اصل خودش، در اصل روانی ما یه چیز چند سو منحرفه که بعدن اجتماع به ما یاد میده چه شکلی این انحرافا رو کنترل بکنیم و اون رو نظامندش کنیم، منظمش بکنیم، در یک چارچوب خاصی قرارش بدیم. خب این رانه یا درایوی که در ما هست مبهمه، متمایل به انحرافه، گریزان از مسیر صافه، سیال و سیاره، دارای گستره بالقوه بی‌نهایتی از ابژه هاست، شکل دهنده حیات ذهنی ماست، یه بخشش ذهنیه و یه بخشش متصل به جهان خارجه، در مرز میان ساحت ذهن و ساحت جسم و شکل دهنده میل جنسی در حالت بهنجاره، هرچند خودش از نظر ماهیت منحرفه، هم مخربه هم یک جورایی برای ما مقضیه و مرتب انتقال یابنده از یک جایی به یک جای دیگه است. فروید درباره این دوگانه که حرف میزنه برای بار اول ذهن ما رو بیدار میکنه و ما رو متوجه این نکته میکنه تا اون روز تقابل و خط قرمزی رو که تمدن یا فرهنگ بین مادر و معشوق گذاشته بود که انگار اینها دو تا چیز کاملا جدان، یکیش کاملا یک امر قدسی الهی بدون هیچ شایبه‌ای قرار داره و یکیش نه، یک امر اجتماعی، یک امر جنسی به یک امر تنی تبدیل خواهد شد و اینا دو تا چیز جدان. فروید در بحثی که اینجا برای ما مطرح میکنه میگه این دو مسئله عشق در ذات خودشون و در ماهیت خودشون نسبت و نزدیکی بسیاری با هم دیگه دارن و در اصل یک نیرو، یک رانه، یک غریزه مشترک بوده که ما در جریان اجتماعی شدن یاد گرفتیم که بگیم مادر محرمترین و قدسیترین موجود نزدیک به ماست، اما موجودات دیگر کسانی هستند که ما حق و مجوز عشق ورزی با اونها رو داریم. میگه اینجا بحث محرم و نامحرم درست شده، اما یک نکته اساسی که یکی از مقدمات اندیشه فروید و فرویدی هم که من دربارش حرف میزنم عمدتاً فروید فیلسوف، دربارش حرف میزنم فروید فیلسوفه، فلسفه فروید رو مد نظر دارم، درباره این قضیه حرف میزنه، میگه این میل در ذات خودش و در ماهیت خودش یکی بوده، بعدن اجتماع برای ما دوگانش کرده. اینجا هم که طرح مسئله میکنیم اصلا هم خدای نخواسته بس بر سر این نیست که ما بخوایم به اون یگانگی اون میل برگردیم یا نه هیچ چیزی از نظر اجتماعی تجویز بکنیم، نه، خود فروید بیشتر از من و شما مثلا به مناسک فرهنگی اجتماعی خودش اعتقاد داشت و بیشتر از من و شما اجتماعی بود، میدونست حدود مادر یعنی چی. اما در بحث نظری که اینجا مطرح میکنه و بعدن در بیماراش که کار میکنه که واقعا نسبت مادر با این معشوقایی که ما انتخاب میکنیم چیه، چرا همیشه ما یک نوع خاص ابژه گزینی رو داریم در بین معشوقایی که در اجتماع، نسبت اینها با مادر چیه؟ یه وقتایی این نسبت تناسبه، شما ممکنه کسی در بیرون عاشق کسی میشه با بهترین موقعیت اجتماعی، مثلا عاشق یه دختر خانومی میشه که هیچ بر روی خاصی هم نداره، موقعیت اجتماعی هم نداره، تحصیلاتی هم نداره، در اعماق روانش بعدن که شما وارد بشید یا اگر اون خودکاوی بکنه به این نتیجه میرسی میگه مثل مادرم پلک میزنه، شبیه مادرم میخنده، یا نه اگر خاطره بد از مادرش داره میگه یک جور محبت آمیز میخنده، من هیچ وقت این خنده رو از مادرم ندیدم. اینجا این نسبت تناسب و تضاد زیاد در اندیشه فروید مطرح نیست. این یه تقابل بود که به نظر من از نظر معرفتی بسیار بسیار مهمه، یک تقابل بسیار مهمه و فروید مادر و معشوق رو به همدیگه نزدیک کرد. گفت روان چند سو منحرف ما پیش از این که بخواد اجتماعی بشه مادر و معشوق رو یک جورای یگانه میبینه، اما بعدن اجتماع بهش یاد میده میگه این مادر به این معشوقهای دیگر مجازن و ما یاد گرفتیم. و بعدن حالا به اون خواهیم رسید که به تبع این اصلا در فرهنگهای مختلف همیشه میبینیم عشق الهی و عشق جسمانی رو از هم دیگه جدا کردن. هنوز هم که همونجور در بین مثلا حوزه عمومی ما مهمترین مسئله اینه که آیا بالاخره حافظ عشقش عشق الهی بود، داشت از مفاهیم والا حرف میزد، یا همین عشق زمینی دم دستی بود، درباره این هم حرف میزنه. که بعدا رد پای اینو در اندیشه مولوی هم میبینیم و در اندیشه خیلی های دیگه میبینیم، در این باره حرف میزنن و اصلا تئوری‌های مختلفی هم بین عرفا متکلمین و اینها پیش اومد. این تقابل یه تقابل مهمی بود که فروید برش داشت، نه از حس اجتماعی، از حس نظری فکری روانی فروید برش داشت و نشون داد این دوتا چیز به همدیگه نزدیکن، مایه و اصل و سرچشمه هر دوتا یکی بود. بعدن فروید در یه مقاله مهم دیگه در باب نارسیسیزم یک مقدمه، یک مسئله دیگر رو طرح میکنه و یه قدم جلوتر میاد که این قدم دوم فروید هم برای ما خیلی قدم مهمیه و اونجا نشون داد، گفت به همون شکل که ما تمام ابژه‌های عشق رو میگیریم در روانمون به صورت ناخودآگاه و اون چیزی که داریم دربارش حرف میزنیم عمدتاً در ساحت خودآگاهی به اندیشه ورزی ما نیست، در ساحت ناخودآگاهی ماست. گفت این ابژه عشقی رو که ما نسبتش میدیم به مادر که ابژه اولین عشقه، ابژه مقدس عشقه، به اون نسبتش میدیم، باید یک قدم عقب‌تر بریم. ما باید قبلاً خود سوژه به یک برداشت از خود، به یک تعریف از خود رسیده باشه که بر مبنای این خود تونسته باشه مادر رو تعریف کنه، که بگه مادر ابژه نخستین عشقه. این ابژه عشق رو موقعی که به مادر نسبت میده، هم این ابژه دیگر عشق و هم ابژه نخستین که مادره، هر دو در قیاس با یک چیزی که معنا پیدا میکنن و اون چیز چیه؟ در نظر فروید گفت تصوریه که ما از مفهوم خود از خودمون پیش خودمون داریم، همون خودی که یک زمانی شکل گرفته تا آخر عمر با ما هست، نزدیکترین و دورترین چیز با ماست، خودمونیم و در این حال میتونیم باهاش حرف بزنیم، خودمونیم همیشه در مقام دیگری بیرون خودمون میاریم در دنیای ذهنیمون، داریم یه عالمه با خودمون حرف میزنیم، با خودمونم به صورت ضمیر دوم شخص خطاب قرار میدیم، معلوم نیست این من درونی کیه که ما داریم باهاش حرف میزنیم، در کجای روان ما قرار داره، چرا ما یک چیزو خودمون برای خودمون توضیح میدیم، چرا خودمون رو بعضی وقتا به محکمه میکشیم، سوال و جواب میکنیم از خودمون، امر اخلاقی رو حتی به پرسش میگیریم در نسبت با خود. فروید گفت این تصوریو که ما از خود داریم خیلی خیلی مهمه و به این نتیجه رسید، گفت قبل از این که اصلا ما به برداشت رسیده باشیم که ابژه نخستین عشق مادره چی باشه، ما به این برداشت رسیدیم که یک ابژه دیگری در درون ما هست که نزدیکترین و دورترین ابژه به ماست و اون خود ماییم. گفت بنابراین هر ابژه عشقی رو ما در طول زندگیمون در قدم اول، چه دیگری باشه چه نخستین باشه، ما اون رو به خود الساق میکنیم، ما اون رو به خودمون الساق میکنیم. پس اولین دیگری که ما درک کردیم خود ما بودیم، پس اولین مقوله عشق رو که ما میتونیم تجربه بکنیم باز خود ماییم، که این ابژه ها چه مادر چه ابژه های بعدی رو، بنابراین مادرم در اون معنا ابژه نخستی نیست، اینها رو به خودمون ملحق میکنیم. و اینجا بود که فروید برای بار اول درباره نارسیسیزم یا خودشیفتگی حرف زد. در حالت عادی همه ما خودشیفتگی داریم و این خودشیفتگی اصلا شرط لازم زندگی ما، چون اگه این خودشیفتگی رو نداشته باشیم میل به بقای نفس رو نداریم، میل به این نداریم که خودمون رو نگه داریم و نذاریم اصلا روانمون جسممون فرسوده بشه، تحلیل بره و از بین بره، مقابله میکنیم با مرگ، خودمون رو نگه میداریم به عنوان یک واحد زنده. اما این نارسیسیسم به اشکال مختلف و فروید موقعی که در اسطوره شناسی های مختلف پیش رو گرفت، دید همه اینها در اسطوره های ملت های مختلف هم جالبه، همه اینا انعکاس داره و اصلا خود این مفهوم نارسیسیسم هم از اون مثال معروف اسطوره ایش گرفت. به این نتیجه رسید ما خودشیفته هستیم، اما این خودشیفتگی میتونه حالت مرضی و حالت بیمارگونه هم بگیره. اصلا خودشیفتگی اساس زندگی ماست، ما باید بتونیم خودشیفته باشیم که بتونیم زندگی کنیم و ادامه بدیم. اما در حالت بیماری هم ظاهر میشه، کی؟ موقعی که فرد خودش رو بیرون از خودش قرار میده، به عنوان یک دیگری با خودش بسیار وارد مکالمه میشه. یکی از این حالات اصلا مریض بودن و این حالت روانی زیاد خود رو در آینه دیدنه و مجذوب خود شدنه، کم کم با زیبایی خود عشق ورزیدنه. و معمولا بیماری که فروید میگفت در یک سری از خانم‌ها بسیار رایجه و بعدن میبینید همه ابژه‌های عشق این خانم‌ها که در زندگی با اینا رو در رو میشن، بزرگترین مسئله شو اینه که میگن این شخص خودش رو دوست داره، من رو نمیبینه، خودش عاشق خودشه. این حالت بیماری نارسیسیزمه. اینجا فروید یک تقابل بنیادین دیگر رو برداشت و اون تقابلی بود که همیشه بین خود و دیگری هست، که ما همیشه فکر میکردیم ابژه عشق به جانب دیگرانه، اما فروید به ما نشون داد که نه، اولین کسی که ما عاشقش میشیم خود ما ایم. ما در نسبت با خودمونه که قدم اول دیگری رو میفهمیم. و اینجا یک تقابل بنیادین دیگر رو برداشت که بعدن میبینید در فلسفه قرن بیستم برداشتن این تقابل هم خودش خیلی اصلا اثرات و ردپاهای مختلفی داشت، یک امر فلسفی شد در معرفت شناسی، به خصوص خیلی خیلی اصلا در بحث در باب انسان اجتماعی خیلی تونست خودش رو نشون بده. اینا دو تا تقابل خیلی خیلی کوچیک دم دستی بودن. تا به تقابل سوم بزرگ میرسیم که اینجا به نظر من فلسفی ترین شق کار فروید اینجا بود، تقابل میان مرگ و زندگی، که تمام هستی بشر با اون معنا پیدا کرده بود. من هستم، هستندگی دارم، زندگی میکنم و مرگ به معنای نابودی منه. فروید در کل دوره اول کارش تمام اندیشش رو بر این دوگانه استوار کرده بود. و این دوگانه این بود که زندگی در تقابل با مرگه. اگرچه مرگ واقعیت داره، اما تا زمانی که من هستم و هستندگی دارم و میخوام زندگی بکنم، با اصل لذت پیش میرم، مرتب در زندگی لذت میبرم، لذت ها رو کنار هم دیگه از خوردن، از آشامیدن، از پوشیدن، از عشق بازی، از تفریح اجتماعی تا خصوصی ترین و شخصی ترین تفریح هایی که ما در زندگیمون تجربهشون میکنیم، همه اینها نشانه میل زندگی بودن، رانه زندگیه. اصل لذت و اصل واقعیت هم مرگه. همه ما میدونیم از لحظه‌ای که اجتماعی شدیم، اولین مرگ اطرافیانمون رو دیدیم، میدونیم این سرنوشت مقدره، ما هم باید بمیریم و این بزرگترین غم و اندیشه فلسفی ما رو درست میکنه. و زندگی کردن یعنی این که ما مرتب لذت‌ها رو جایگزین همدیگه میکنیم که به خودمون ثابت کنیم هستیم، زندگی داریم، و با این زندگی کردن و هستندگی مرگ رو به تأخیر بندازیم، در حالی که میدونیم هر لحظه هست پشت در کمین کرده، اما ما با اصل لذت همیشه میخوایم این مرگ رو به تعویق بندازیم. این دوره اول کار فروید بود، یعنی و بعدن هم خودش فهمید چه اشتباهی بزرگی رو مرتکب شده. البته ردپای این تقابل رو که خود فروید یه جاهایی پیش بینی میکرد، مرگ و زندگی هم با هم در تقابل نیستن، در همین دوره اول کار فروید میشه گرفت، ولی هنوز به صورت تئوری، به صورت اندیشه یک رنگ گرفته در دیدگاه فروید در نیومده. تا اینکه یک مقاله بسیار معروفی نوشت که ترجمه فارسی بسیار خوبی هم ارزم به حضور شما از این مقاله موجوده، ورای اصل لذت، و فروید اونجا درباره این بحث کرد که اصلا ورای این اصل لذتی که ما داریم نسبت ما با مرگ چیه. و اونجا یک ایدهی که بسیار فلسفی و بسیار هم جسورانه بود فروید مطرحش کرد، این بود، یک جمله اساسی گفت، گفت هدف تمام زندگی مرگه. بالعکس اون چیزی که من فکر می‌کردم زندگی در تقابل با مرگ، گفت نه، اتفاقا روان ما در یه حالت اصیل پیشافرهنگی خودش یک اصرار عجیبی داره بر مردن، به نبود شدن. صورت بیماری این قضیه هم دیدید، خودکشی که به یه صورت اصلا یه رانه قوی در خیلی از افراد است، یه انگیزه خیلی قوی، برخی از افراد میخوان نباشن، خودشونو امها کنن، هستندگی خودشونو از بین ببرن. فروید در برای اصل لذت یک تعبیر خیلی جالبی از این گفت، هدف تمام زندگی مرگه. یک رانه در ما هست پیش از این که ما اجتماعی بشیم و رانه زندگی در ما قوت بگیره، ما یک میل به نابود شدگی، به حالت پیش از هستی دوست داریم برگردیم، جزئی از هستی باشیم، در داخل هستی باشیم، اما اون هستی که این شکل حیات اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی رو به خودش نگرفته. اگه به من اجازه بدید، چون ممکنه من با گفته هم یک مقدار بحث رو خراب کنم، یک چند سطر از روش براتون بخونم. فروید مرگ را نتیجه شکست در اجزای رانه زندگی و برآمده از تبدیل لذت به عدم لذت نمیدانه. دوره اول میدونست اما الان نمیدونه. مسئله برای فروید فلسفی تر و ریشه‌ای تر است. رانه مرگ کهن‌ترین است و میل به حالت بیجانی و انجماد دارد. به نظر می رسد شرح کوهن بر این مقاله فروید از هم نوشته دیگری راهگشاتر باشد. کوهن به ما میگه دو حد بنیادینی که این هستی دوگانه را شکل می دهد نه فرد و نوع، بلکه زندگی و مرگ است. پشت رانه مشهودی که برای زیستن در ما هست، رانه نامحسوسی در کار است که ما را به سوی مردن سوق می دهد. آرزوی به حداقل رساندن تنش از آرزوی نابود کردن آن سرچشمه می گیرد. تمام زندگی ما همین مسئله تنشه که اصلا تقابلی که بین اون چیزی که ما می خواهیم و اون چیزی که اجتماع نمی گذارد. همون تقابل بین نهاد، بین اید ما و بین سوپر ایگوی ما. مرتب ما دنبال لذت و کامجوییم، اجتماع به ما میگه وجدان، اخلاق، قانون به ما میگه این حوزه‌ها حوزه‌های ممنوعه، تو حق نداری. و تمام زندگی ما کشاکش بین این دوتاست. یک جورایی اصل لذت و لذت خواهیمون رو جوری کنترل بکنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه کاملا روان ما نابود بشه و نه کاملا ضد اجتماع بشیم. این دوتا رو همیشه هماهنگ کنیم و در پیوند با همدیگه در نظر بگیریم. این مسئله برای فروید خیلی مهمه. این که ما امیالمون رو سرکوب میکنیم، همه مکانیزم دفاعیایی که داریم امیالمون رو سرکوب میکنیم، واپسرانی میکنیم، فراموش میکنیم، بر اونا سرپوش میذاریم، اما همیشه در ناخودآگاهمون هستن و میبینیم در لحظات بحران برمیگردن. یک عمر ما یاد گرفتیم که یک چیز ناخوشایند رو سرکوب کنیم، بفرستیمش در اعماق روانمون، ما این اصلا نبینیم، یه بحران برامون پیش میاد، بعد 20 سال میبینیم این سر جاش بوده و اصلا اینطوری نیست که کاملا از بین رفته باشه. این تقابل بین نهاد و سوپریگوی ما، نهاد و فراخود ما، فروید میگه اصلا همینه که ما رو تحلیل میبره. اصلا مردن ما یعنی همین. در طول زندگی ما فرسوده میشیم، تحلیل میریم، فرسوده میشیم، به بنبست میرسیم. نه فقط فرسایش ارگانیسم و بدن زنده ماست، نه، یک تحلیل روانی عمدتاً. مرتب بین این نهاد و فراخود، این میگه این کارو انجام بده، اون میگه انجام نده، مجبوریم تقابلم بین اینا برقرار کنیم. این خود ما، ایگوی ما، مرتب همیشه در جدال این خدا و شیطان درون ما مرتب داره یه جورایی انرژی ها رو تعدیل میکنه، نیروها رو تعدیل میکنه و نهایتا این تعدیل باعث تخریب ما میشه، باعث تمومی ما میشه، باعث میشه تحلیل بریم. و این از نظر روانی خیلی مهمه. فروید نکته ای که میگه اینجا همینه. میگه آرزوی به حداقل رساندن تنش از آرزوی نابود کردن آن سرچشمه میگیرد. از آرزوی بازگشتن به سکون ماده غیر عالی یا غیر زنده ای که از دل آن زاییده ایم و بدان باز خواهیم گشت. همه رانه های اندام آدمی محافظه کارند. در روند تاریخ کسب می شوند و به بازگرداندن وضعیتی متعلق به گذشته، یک وضعیت پیشا وجودی تمایل دارند. موجود زنده ابتدایی از همان آغاز میلی به تغییر ندارد و دگرگونی های ژرف تطوری تکاملی را که بدان تندر داده تا به این حالت متکامل امروزی رسیده، هیچ کدوم از اونا خواسته خودش نبوده. زندگی وانمود می کند که تابع فرمان تغییر است و این شاید در میان جامعه های مبدلی که موجود زنده برتن می کند از همه بنیادی تر و فریبنده تر است. در زیر این جامعه مرموز اجباری به رسیدن به هدف دیرین پنهان شده است. هدف تمام زندگی مرگ است. انسان تابع اصل لذت صرفاً تازه ترین جامعه مبدلی است که موجود زنده برای پوشاندن آرزو یا تکانه مردن آن هم فقط به شیوه خود برتن کرده است. و اینجا فهمیدیم برای فروید در این تعبیر تقابل میان زندگی و مرگ برداشته میشه و این مسئله بسیار مسئله فلسفی بود، چون تمام فلاسفه به این قضیه اندیشیده بودن نسبت انسان زنده با مرگ چیه. و فروید این بار از یه در مخالف در اومد، گفت اینها با هم دیگه مخالف نیستن، اتفاقا اصل رانه و اصل میل روانی ما به هر دوتا یکیه. ما به همون اندازه که زندگی میکنیم مرگ رو به تعویق بندازیم، به همون اندازه مرگ در تک تک لحظات زندگی ما حاضره و اصلا با حضور مرگ که زندگی معنا پیدا کرده، اصلا فهمیدیم هست. و این دوتا رو به تعبیر حالا فیلسوفان چپ یک رابطه دیالکتیکی بسیار عجیبی بین اونها برقراره. نه زندگی غیر از مرگ، نه مرگ غیر از زندگیه. این دوتا بجوری در هم تنیدن. این بازندیشی فروید از این تقابل دوگانه، این هم یکی از مسائل خیلی اساسی بود. یه مقدار مشوش نشید بگید بس همش رفت تو روانکاوی، من برمیگردم که اصلا الان میگم با مقالات شمس چه کاری داریم. این سه تا تقابل رو به نظر من سه تا انقلاب فرویدی بود، به خصوص بحثی که درباره مرگ و زندگی کرد. دو تا مقدمه خیلی مختصر مونده. یک بحث اساسی دیگه بود که یکی از شاگردان فروید و یکی از ادامه دهندگان راه او به اسم ژاک لکان این قضیه رو مطرح کرد. لکان در دستگاه روانکاوی خودش دو تا تقابل رو برداشت که بسیار بسیار مهم بودن. یک تقابلی بود که به اسم خوددیگری همیشه ما میشناسیم. اساس زندگی، یکی از اساسهای زندگی اجتماعی ما هم همینه که خود دیگری نیست. من مولودی که خودم هستم به این خاطر مولودی هستم چون آقای محمد خانی نیستم. من خودم، ایشون دیگریه. برای ایشونم به همین صورت. یک خود دارن، یک دیگری دارن. و تمام زندگی اجتماعی، فرهنگی و طبیعی ما در قالب این خود دیگری شکل میگیره. ما عمده فلسفه بشرم پیش از فروید لکان همین بود. همون سوژه دکارتی که این همه روش حرف میزد که سوژه یک امر همگنه، من یک فاعل شناسام که میتونم خودم رو بشناسم، دنیا رو هم بشناسم و همه چی رو با قوه عقلانیتم حل کنم. مثلا تمام فلسفه روشنگری همین بود و خوشبینی های روشنگری هم از اینجا اومد. یکی از ضربه ها رو فروید بهش زد که گفت نه، ما همین سوژه همگنه یک نیستیم، ما یه چیزی به اسم ناخودآگاهی داریم که اتفاقا بزرگترین سوال برای خود ما هم هست. اصلا شناختن خود بزرگترین دغدغه است برای ما. لکان یک بحث اساسی رو مطرح میکنه درباره همین خوددیگری. میگه اون چیزی که ما به اسم خود میشناسیم، اون چیزی که ما به عنوان خود تعریف از خود داریم، اون وضعیت روانی که قوام همه چیز ما به اون بستگی داره، میگه اتفاقا نتیجه یک توهم بزرگ. ما هیچ وقت خودمون رو لمس نکردیم. و اگه سرتون رو در نیارم و به اجمال از کنار این قضیه بگذرم، لکان بحثی رو که مطرح میکنه میگه ما چه شکلی به این مفهوم خود میرسیم. روز اول که اصلا ما هستیم، مادر هستیش، تفکیکی بین ما و مادر نیست، یک دنیای ماگمایی عجیب غریبه، مثل یه ماهی که در دریاست، نمیدونه خودش چیه، نه دریا چیه، نه فضای نفس کشیدنش چیه. برای بار اول یک اصطلاح داره خیلی در اندیشه لکان مهمه، اون مرحله آینه ای. میگه هر آدمی در آینه به یه برداشت از خود میرسه. من تا خودم رو در آینه نبینم اصلا نمیدونم این چیزی که الان حرف میزنه و شما نگاش میکنید چیه. بنا به تصوری که از آینه دارم میدونم تقریبا شما دارید به چی نگاه میکنید، ویژگی های ظاهری مولودی که الان جلوی شماست چیه. میگه در مرحله آینه معمولا مادر یا بزرگترای کودک رو جلوی آینه میبرن. کودک یک پیشرفت حسی حرکتی داره، به اون مرحله رسیده که میفهمه کم کم از نظر نورولوژیک، از نظر عصب شناختی عصباش پیشرفت میکنن و کم کم این دیگری ها رو میشناسه. مثلا میدونه این مادر دیگه مثلا دیوار نیست، این مادر فلان چیز دیگه نیست، این یه وجود مستقله، از هستی کنده شده است، یه چیز جداست و میشه به عنوان یک واحد بهش نگاه کرد. از همین تعریفی که از مادر در ذهن اون شکل میگیره، جلوی آینه که میبرنش یک موجودی رو جلوی آینه میبینه. یهو خودش دستشو تکون میده، میبینه موجود داخل آینه دستشو تکون داد، سرشو تکون میده، اون موجود اولین نشونه ها ظاهر میشه که انگار این تصویر داخل آینه یک نسبتی با من داره. مادرش هم که نگاه میکنه میبینه حرکات مادرش هم در آینه منعکس میشه. بعد از یک مدت، معمولا از 18 ماهگی به بعد، کودک میفهمه آها، اون چیزی که در آینه نشون داده میشه انگار خودشه، اون چیزی که در آینه از خودش. و لکان اینجا یه سوال اساسی میپرسه، میگه اون چیزی که بعدن در زبان، در خیال، در تخیل ما، در قوه مخیله ما از خودمون داریم، همون چیزی که ما در آینه دیدیم. و اون تصویری که ما در آینه دیدیم یک تصویر بود، یک دیگری بود، اون خود من نیستم، یک انعکاس از منه، یک دیگری از منه. ولی من برای همیشه پذیرفتم اون دیگری رو که در آینه دیدم، همون انگاره یا صورت ذهنیه که من از خودم برای خودم میسازم. و میگه اینجا یه بحث اساسی مطرح میشه، ما یک دیالکتیک خود دیگری داریم. ما خودمون رو همیشه در ارتباط با دیگری فهمیدیم. روز اولم اون چیزی که دیدیم دیگری بود، خود واقعی من نبود و من تا آخر عمرم نمیتونم خودم رو ببینم. بنابراین این بنیانی که اندیشه بشر روش قرار گرفته و این دیالکتیک خود دیگری که بشر اونو نمیفهمید، تمایز، یه خط فارقی بین خود و دیگری قائل بود، لکان اومد به یه اعتباری برش داشت و گفت الالعبد همین تصویر آینه ای یک دیگری رو در ذهن ما شکل میده و ما الالعبد یک دیگری در درون خودمون داریم و همیشه با این دیگری حرف میزنیم، به پرسشش میکشیم، باهاش درد دل میکنیم، با خودمون حرف میزنیم، با خودمون دعوا میکنیم، خواسته و انتظار از خودمون داریم. چرا؟ چون خودمون از خودمون دوریم. اگر یک چیز بود هیچ وقت این دوگانه درست نمیشه. و مهمترین چیزی که لکان بهش میرسه میگه همون منیه، همون توهم منیه که بعدن در زبان برای ما پیش میاد. نمیخوام اصلا وارد این بحث های روانکاوی زبان بشم که بعدن ما ضمیر من رو در زبان به کار میبریم و این توهم برای ما شکل میگیره که زبان مال ماست، در حالی که ما در داخل زبان قرار داریم. و این هم یک چیزی بوده که در یک مرحله متأخر بر همین مرحله آینی در ما شکل گرفته. لکان این دیالکتیک خوددیگری رو برقرار میکنه و نشون میده که یه خط فارق هم بین خود و دیگری نمیشود کشید. اما همه این مقدمات رو من گرفتم که میخوام به یه بحث نهایی برسم. اون چیزی که در اندیشه لکان به عنوان حیث واقع ما میشناسیمش، اصیل ترین، غنی ترین و عمیق ترین لایه هستی که ما داریم، اونم به ما بسیار نزدیکه اما بسیار از ما هم دوره، از ما هم دوره، اما واقعیت وجودی تمام ابنای بشر رو شکل میده. اون چیزی که لکان بهش میگه حیث واقع، اون چیزی که قبل از اجتماعی شدن ما تجربه کردیم، اون چیزی که واقعیت روان ما هست. به فلسفی ترین شکل ممکن لکان میکوشه تمام این تقابلایی که فروید برداشته بود در یک کلیت اینا رو قرار بده و نشون بده این کلیت نه خواب و خیال بلکه یک کلیت واقعیه. یه کلیتیه که هست و اینجاست که من میگم این تقابل‌های اساسی در اصل روان ما، در حالت پیشافرهنگی و اصیل روان ما، ما چیزی به اسم تقابل نمیشناسیم. این تقابل‌ها رو زندگی اجتماعی به ما آموختن. خب دو سه تا اصطلاح داره لکان که باز به من اجازه بدید چند سطری از روی این قضیه براتون بخونم. فروید به ما میگفت لذت جز اجتناب از درد نیست و از این منظر رانه مرگ با رانه زندگی در تلفیق کامل است. فروید یک اندیشه را از شوپنهاور میگیره که خیلی مهمه، اصل نیروانا، اونجایی که دیگه هیچ خوبی بدی نیست، در عرفان شرقی که هیچ خوبی بدی نیست، همه چیز یکیه، همه چیز در عالم وحدته، حتی لذت و درد دیگه با هم دیگه فرقی ندارن. این مسئله در روانکاوی برای ما در خیلی از حالات دیدی پیش میاد، خیلی چیز مسلم، یه جاهایی واقعا نمیدونیم داریم درد میکشیم یا لذت میبریم. این چیزی که پیش اومد الان برای ما خوشایند یا ناخوشاینده، اشکیو که داریم میریزیم در این لحظه ما شادیم یا غمگین، و از این حالات در زندگی برای ما خیلی خیلی کم پیش میاد. تا موقعی که جست اجتماعی و نقاب اجتماعی رو داریم، رفتار و کنش اجتماعی رو داریم، هممون باید یاد بگیریم که حساب همه چی از هم دیگه جدا کنیم، یک چیز این ور یک چیز اون ور، و همیشه هم ارزش گذاری میکنیم. حتی در ادیان به شدیدترین شکل ممکن ارزش گذاری کردن. شما وضو میگیرید حق ندارید قبل دست راستتون دست چپتون رو بشورید. یک ارزش گذاری روی طرف راست برقرار شده. انقدر حتی این قضیه از نظر نظم اجتماعی مهمه. اصل نیروانا رو فروید از شوپنهاور گرفته بود، چون این قضیه خیلی مهم بود. شوپنهاور این نیروانای شرقی رو خوب فهمید که به معنای خاموشی مطلق تمناست. من موقعی با خودم و با جهان به آشتی میرسم که تمنا و خواهش هامو از دنیا به خاموشی مطلق برسونم. اون حالت نیرواناست که من با همه هستی پیوند یافتم، نه یک بخش از هستی بلکه داخل هستی و خود نفس هستی هستم و جهان در وجود من هست، که به معنی خاموشی مطلق تمناست. یاد حسرت آمیز مطلوب گذشته همیشه با ایگو هست و ارگانیسم در تکراری پایان ناپذیر به امید بازیافتن امر مطلوب فرسوده می شود. اما برداشت لکان از حس واقع کاملا فراتر است از آن چیزی که فروید اصل واقعیت می نامید و آن را در تقابل با اصل لذت قرار می داد. حس واقع لکانی مقولی تغییر ناپذیر است که حالتی متناوب دارد و هر بار غیر منتظره آشکار می گردد. فرد را در حالت مات زدگی نگه می دارد و موجب دهشت است. این حیث با ساحت زبان بیگانه است و وحشت آدمی از آن از همین بیگانگی ناشی می شود. اون وحشت هایی هست که ما یک عمر در زندگی تلاش می کنیم هیچ وقت به اونا نزدیک نشیم. از اون بخش های وجودمون می ترسیم. اون بخش های خطرناک وجودمونه. اون چیزی که جامعه به ما یاد داده میگه اینا رو سرکوب کن، حتی بهشونم فکر نکن. در حیطه شناخت و زبان قرار نمیگیرد و با آن غرابت دارد، اما میشود در فاصله های لابلای کلام و در سکوت های میان واژگان گاه به آن نزدیک شد. میگه حیث واقع اینه، مهمترین بچه هستی ما لکان میگه اینه که تمام فرهنگ به ما میگه اینو پنهانش کن، اگه با این زندگی کنی از نظر اجتماعی باختی. وجودش خارج از حوزه نفسانیات است و چیزی شبیه به مرگ در تلقی فرویدی، مرگی که همیشه پنهان میماند. حیث واقع خود امری محال و ممتنع است. مطلوبی گمشده را در خود دارد که قابل نامگذاری نیست. همون مطلوب گمشده‌ای که فلسفه تمام زندگی ماست. از صبح که از خواب پا میشیم تا شب که میخوابیم و در تمام روزها، ماها و سال زندگیمون ما دنبال یک مطلوب گمشده میگردیم که انگار تمام معنای زندگیمون با اون مطلوبه. هر کیم با همون حرف بزنه بگه این مطلوب شما چیه، هیچ جوابی براش نداریم. جواب فروید همون مرگ بود، میگفت خود ما متوجه نیستیم. اون مطلوب گمشده مرگ، ما میخوایم بمیریم اما ازش فرار میکنیم. این مطلوب گمشده معلوم نیست کجای روان ما ساکنه. هر کیم از ما بپرسه میگیم معنایی در زندگی ما هست، چیز عجیبی در زندگی ما هست، مطلوب گمشده‌ای هست، ما میخوایم به اون برسیم. اما زندگیمون هم تو پروسه تکراری روزمرگی و کارهای روزانه و تکرار و همه اینا تموم میشه، فرسوده میشیم، میمیریم، همه چیز تموم میشه. اینه که میگه مطلوبی گمشده در این حیث واقعه که قابل نامگذاری نیست، مطلوبی که صامت است، هیچ وقت به کلام در نمیاد و خارج از مدلول. نمیدونیم کدوم مدلول دنیای بیرون این مطلوب گمشده ماست. ببخشید. و فاقد اسم دلالتی است که قادر به نامیدن آن باشد. یه اسمی نیست که بگیم این اسم، این نام دلالت بر اون مطلوب گمشده میکنه. حیثی است، یکی از مهمترین اصطلاحات لکان همینجاست، جویسانس. و من اصلا ترجمهش نمی کنم به هیچ چیزی، کیف، تمتع یا هر چیزی که معادل گذاری در انگلیسی بلایز، هر چیزی معادل گذاری کردن، به نظر من باید همین اصطلاح لکانیو سر جای خودش گذاشت. میگه اون چیزی که در داخل این حیث واقع ماست اسم جویسانس. جویسانس چیه؟ جویسانس هم با لذت نسبت دارد هم با درد. جویسانس حول مطلوب گمشده ای میگردد که تو خالی و معدوم است. نه مدلولی اونجاست، نه یه دال سرراست داریم که این داله بره به این مدلول. میگه تو خالی، معدومه، انگار از اول نبوده. توهمی است متکی بر خلع و فقدان ماهیت، همان ماهیتش است. جویسانس را همچون خود حس واقع نمیشود تعریف کرد. حتی ترجمه کیف یا تمتع فارسی نیز برای آن مناسب نیست. جویسانس بیانگر دیالکتیک غریزه پرخاشگری و جنسی است. غریزه پرخاشگری و غریزه جنسی که همیشه میگفتیم اینا مخالف همدیگر و دو سوی یک طیفن. اما میگه در جویسانس پرخاشگری و امر جنسی، میل جنسی، نه در معنای باز میگم تعریفی که مردم کوچه و خیابون از امر جنسی دارن، میگه دیالکتیک این دوتا رو فقط در جویسانس میشود فهمید. لذت حادی است که ایگو را فرو می پاشاند و متضمن نوعی لذت توأمان با گسیختگی آزاردهنده است. یه گسیختگی آزاردهنده که در این حال توأمان با لذت هم هست. جستجوی جویسانس بازدهی جز تعلم و درد ندارد. جویسانس چیزی جز تعلم نیست. این واژگان از این بد به کار می برم، از دکتر موللی به وام گرفتم. جویسانس چیزی جز تعلم ندارد و در این حال به سوژه کیف و سرخوشی می دهد. همچون وصالی است. از اینجا به بعد من دارم به عرفان و متون عرفانیمون و به خصوص به مقالات شمس نزدیک می شم و بعدن می گم چرا مقالات شمس از این حیث مهمترین متن شاید زبان فارسی باشه و حتی از مثنوی مهمتر و شمس مهمتر از مولوی، نه به خاطر اتصالش با مولوی، به خاطر این که شمسه. جویسانس به حیث واقع همچون وصالی است که در تک تک لحظاتش اندوه فراق را در خود دارد. به تقابل ها برسید، کدوم وصال هست که ما در اوج لحظه وصالیم و همزمان در اون لحظه به اندوه فراق فکر نکنیم؟ وصال بدون فراق مگه معنا پیدا می کرد؟ و در تعبیر فروید لکان اینا دو چیز جدا نیستن، آمیخته با همدیگه و در دل همدیگه. و در فراق همینطور، ما تجربه های فراق همزمان توامانه و در دل با سرخوشی که به امید وصال داریم. وصالی است که در تک تک لحظاتش اندوه فراق را در خود دارد. مرگی است که در لحظه لحظه زندگی تنیده شده است و عسر و یسری است در دل هم قرار گیرنده. برآمده از ذات خسرانجوی آدمی است از منظر لکان قایت روانکاوی میگه نهایت کاری که روانکاوی میتونه بکنه و مردم برن اتاق درمان اونا رو سالم بیرون بده و تمام امروز این اصلا حوزه قدرت روانشناسی و مشاوره که در تمام دنیا و در کشور ما این همه درست شده که الان صنف روانشناسا به عنوان یکی از قدرتمندترین اصناف ایران به اعتقاد من قدرت در تعبیر فوکویی اینا همیشه هستن، اصلا اینه کارشون اینه و روانکاوی هم میخواد همین کارو بکنه. قایت روانکاوی تزلزل بخشیدن به جویسانس، میخواد کاری بکنه که من و شما را از جویسانس بترشونه، بگه به اونجا دیگه فکر نکن. این یه مقوله دیگه به هم میریزی، دیوونت میکنه. قدمای ما بودن همیشه میگفتن فلانی زیاد کتاب خون به هم ریخت، دیگه ظرفیت نداشت، دیوانه شد. و معمولا هم در محیط‌های کوچیک در شهرستان‌ها روستان یکی از اصلا تبینا برای جنون همین، ما خیلی زیاد خون به هم ریخت. اینجا میگه قایت روانکاوی تزلزل بخشیدن به جویسانس است تا به عوارض نوروتیک خود پایان دهد، چرا که محور اصلی نوروز جستجوی مطلوب گم شده یا همان سرابی است که در بالا توصیفش کردیم. حالت تعالی یافته آن داستینگ یا همون مطلوب مطلق، آن را مطلوب مطلق می دانند که ورای خیر و شر یا خوبی و بدی است. این مهمه، ورای خیر و شر و ورای خوبی و بدی باشه، نه در نظام خوبی بگنجه و در نظام بدی بگنجه. هنر تنها تجلیگاه این مطلوب مطلق است. و اگر اینکه در کل عمرشون خود فروید و خود لکان این همه از روانکاوی بریدن سراغ هنر و ادبیات اومدن، چون تنها عرصه‌ای بود که بشر در اون جرأت کرد، در اون جرأت کرد که از این جویسانس و از این حیث واقع حرف بزنه، اون چیزی که اونجا ورای خیر و شر و ورای خوبی و بدی. فراموش نکنیم پیش از قرن بیستم هیچ وقت هیچ دستگاه نظری، هیچ فلسفی جرأت نکرده بود به این مقوله بیندیشه و مدعی بشه بگه اصلی ترین حالت و اصلی ترین موقعیت برای انسان همین موقعیت حس واقع و همین جویسانس، همین ساحته. واقعیت انسان یعنی بودن در این ساحت واقعی لکانی. هیچ فلسفی درباره این حرف نزده بود. اما از قرن بیست به این خاطر تنها کجا میتونستیم رد پاها و رگه های اون رو کشف کنیم؟ فقط در هنر و ادبیات ملت ها بود، در معماریشون بود. دستگاه های نظری، شما تموم اندیشه کانت رو زیر و رو بکنید، خیلی جاهای یک رگه هایی اصلا میبینید در کانت، در خیلی دیگر از فیلسوفان هست که احساس میکنید یک همچین چیزی رو میفهمن. اما نه، تموم اندیشه شون اینه که همه چی رو طبقه بندی کنن، کلاسه کنن، همه چی رو تعریف ازش به دست بدن، طبقه بندی کنن، سر جای خودش بنشوننش. چرا که اصلا راهنمای بشر بشن که بگن اندیشه ورزیدن یعنی چی، هستی یعنی چی، انسان یعنی چی، رسالت یعنی چی، ما چطوری با خودمون تا کنیم، نسبت دانش و جهان، همه اینا رو کار میکردن. اما به این صورت بهش نمیپرداختن که واقعیت انسان یک واقعیتی ورای خوبی و بدی، یک واقعیت درهم تنیده، آشفته، هولناک که خیلی وقتا خود ما رو میترسونه و از نظر اجتماعی هم خیلی نباید بهش فکر کنیم تا بتونیم زندگی بکنیم. اما هنر و ادبیات در اعصار مختلف اساطیری تا به قرن بیستم هم که رسیدیم همیشه رد پای این تقابل شکنی هایی که بعدن فروید و لکان اینو اومدن تئوریزش کردن. بحث اساسی که من اینجا دارم اینطوری نیست که اصلا کسی فکر کنه آقا مگه شمس میدونست لکان کیه، درباره چی حرف میزنه که خودشو با اون وفق، اصلا بس بر سر این نیست. شمس با خودش در اسیرترین حالات هستی خودش و در سکرآورترین حالاتش داشت حرف میزد و به خودش و به جهان میاندیشید. اصلا هیچ چیزی با مولوی هم همینطور بود، حافظ هم همینطور بود، عمده عرفای ما همینطوری بودن. این که بعدن در قرن بیستم یه بابایی پیدا میشه که این گفته ها رو حالا نه از منظر فرهنگی ما بلکه در تاریخ خودشون ور میداره، این چیزها رو تئوریزه میکنه، این هیچ نسبتی دیگه به شمس نداره. میگه تاریخ بشر اینطوری بود، الان من میخوام نظریه مندش کنم، تئوریزش کنم، به ساحت و به حد علم برسونمش، مفهوم سازی کنم دربارش، بیام دربارش حرف بزنم. بحث اساسی بر سر اینه، ولی شمس و لکان هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن. اما دستگاه نظری لکان اینه که برای ما مهمه. در قرن بیستم که علم کم کم به اونجا، و همین شما خط رو بگیرید تمام فلسفه قرن بیستم چیه، هایدگر داره درباره چی حرف میزنه، یک عمر درباره اون هستی حرف زد که دقیقاً نه خودش و نه ما نمیدونیم اون هستی چیه، و مرتبم داره انسان رو فرا میخونه به این که آقا از این خرد ابزاری، از این خرد روشنگری بیا بیرون و مهمترین چیزی که فراموش کردی هستیه. و چیزایی هم که درباره هستی میگه میبینید اگه به اصطلاح اون لابلای کلمات هایدگر و خیلی از فیلسوفان دیگر هم بگردیم، برمیگردیم به این خط و ربطایی که تو فروید و لکان و امثال هم هست که اون هستی اصیل و عجیب قریب ما چیه. در طول تاریخ هنر و ادبیات و فرهنگ این کارو کرده بود، این واقعیت وجودی انسان رو یه جاهایی لمس کرده بود، اما هیچ جام اینو گفتم تئوریزه نکرده بودن. شما انتظار نداشته باشید شمس بشینه مثلا یا نه یه اندیشمند دیگه ما بشینه برای اینا مفهوم سازی کنه، یه نظام برای اینا بچینه و حرفش بزنه. به زبون هنر، به زبون معماری، به زبون موسیقی، به زبون نقاشی، به زبون اون چیزی که در فرهنگ ما خیلی هست، تمام دارایی ما، به زبان زبان، به زبان ادبیات درباره این چیزا حرف میزنن و اینها در ادبیات ما بسیار زیاد. ورای خیر و شر یا خوبی و بدی است. هنر تنها تجلیگاه این مطلوب مطلق است. در عالم هنر است که تأثر و شوق، حسرت و فراق بالی و تمتع و تعلم تلفیق می‌یابند. در کنه هر شعفی غمی پدیدار می‌گردد و در هر غمی ترنمی از شعف می‌جنبد. مطلوب مطلق جا گرفته در حیث واقع، انسان را بدین امید زنده می دارد که وصال امری است ممکن، اما رسیدن بدان چیزی جز توهم نیست و به برکت همین آرزو یا توهم است که آدمی انگیزه لازم را برای فعالیت آفاقی و انفسی پیدا می کند و بدین جهت است که لکان آن را مایه اصلی حیات موجود زنده می نامد. این حیث واقعی که لکان برای بار اول جرأت کرده از اون بگه و خیلی از فیلسوفان و اندیشمندان قرن بیستم هم بعدن جرأت کردن که به عنوان واقعیت اصیل انسان، هستی انسانی دست روش بذارن، حالا بیاییم بر این مبنا یک بازخوانی بکنیم و سراغ متون صوفیه خودمون بریم. چون بدون هیچ تعارفی ما در تاریخ مطالعات خودمون، خب چند دوره خیلی مجزا داریم یا نه اصلا دوره بندی هم نکنیم، یک مدت اصلا برای بار اول متون عارفانمون رو شناختیم، تحقیقات تاریخ ادبیاتی ما شروع شد، این عرفا کی بودن، کجا زندگی میکردن، بحث تصحیح نسخه ها پیش اومد، واقعا اینا چه گفتن، ارزم به حضور شما بعدن بحث مبانی نظری صوفیه و عرفا پیش اومد، اصطلاحاتشون کجان، چه شکلی میتونیم درباره اونا بیندیشیم، از چه دارن حرف میزنن، همه این مراحل رو گذروندیم. ولی به نظر من یک خلأ و یک حفره اساسی در متون عرفان و خیلی جا هم بسیاری از منتقدان و اندیشمندان و گویندگان ما که نسبت و رابطه‌ای با متون عرفانی داشتن به صورت ناخودآگاه این قضیه رو فهمیدن، اما هیچ وقت این قضیه رو اینطوری به حد اندیشگانی، به حد تفکری نرسوندیم که به صورت مفهومی دربارش حرف بزنیم. به نظر من این خلأ خیلی بزرگ بود و اینه که خیلی وقتا میریم سراغ مقالات شمس، این همه مقالات میخونیم، بعدن میایم بیرون میگن آ خروجی شمس چی شد. بسیاری انتظار دارن موقعی که مقالات شمس رو میخونیم به 4 تا ارجاع اخلاقی برسیم، به 4 تا ارزن به حضور شما توصیه اخلاقی برسیم، روش‌های زندگی برسیم، عرفای، یا در مثنوی مولوی. هرچند به نظر من الان به این بحث میرسم که مولوی در مثنویش در یه حد آگاهانه تری داره به خودش و دنیا میاندیشه. یکی از آسیبایی که تو مقالات شمس بود همیشه بس بر سر اساس این بود که ظاهراً شمس یک اندیشه مدون و یک نوشتار مدون نداشته که بشینه اندیشه های خودش رو مکتوب کنه و همیشه میگفتن این کار جمع‌آوری سخنان شمس رو دشوار کرده. اون اوایل میگفتن اصلا این مقالات انگار یه چیز پراکنده، هیچ بخشیش به هیچ بخش دیگه‌اش نمیخوره، معلوم نیست اینا رو به صورت شفاهی گفته، یه جاهایی مکتوب کردن، یک جاهایشو براش ساختن که استاد موحد با اون زحمت واقعا شایان تحسینی که کشید در اصلا تصحیح مقالات شمس تبریزی این مقالات رو جمع کرد. ولی جدا از اون جنبه های منفی که همیشه یک مقدار چون با سوءظن به مقالات شمس نگریسته شده، همیشه این سوءظن بوده که انگار اتقان آثار دیگر صوفیه و عرفای ما رو نداره، اما به نظر من این یک جنبه بسیار بسیار مثبت برای مقالات شمس، چون باعث میشه انسان که میخواد بنویسه خودش رو در چارچوب نوشتار هستی ببخشه، همیشه مجبور میشه از اون حالات اصیل هستی شناسانه و روانی خودش بگذره، خودش رو تبدیل به کلام کنه، هر چقدر که تعلقش به این نوع نوشتن و نظم نوشتار به انسجام نوشتار کمتر باشه، اتفاقا لایه‌های پنهان روان خودش رو بیشتر میتونه رها کن. یعنی همون دوگانگی که تو مثنوی مولوی داریم، یک آدمی داره اصول عرفان رو برای ما شرح میکنه، میاد جلو، همیشه هم در ابتدای حکایتاش دیدید در مقام یک معلم ظاهر میشه تا به اون بیخودی برسه، و به اون مقام بیخودی که رسید دیگه شروع میکنه به این تقابل زدایی، به این مفهوم زدایی، همه چی رو به جون هم دیگه میندازه و اصلا هم هیچ ابایی نداره. چیزی رو که در صفحه دهم گفته تو صفحه 20 مثل آب خوردن نقضش میکنه، اصلا هم ابایی ازش نداره. میگه ما این چه حالتیه؟ میگه اونجا تو حالت سکر سهو بودم، اینجا تو حالت سکرم. اونجا در مقام مولوی معلم میاندیشیدم، اینجا در مقام یک آدم تنها مانده از هستی میاندیشم. اونجا به فکر زن و بچه و اهل و عیالم بودم، اینجا دقیقاً در نزدیکترین و قربترین قریبترین حالت ممکن به معشوق ازلی بودم و به اون رسیده بود. و همه اینا رو هم دیدید. از این منظره که به متون عرفا و بخصوص به مقالات شمس بنگریم گرفتار تکه خوانی نمیشیم و انتظار اون چیزی رو که از مفهوم سازی علمی داریم هیچ وقت از متون عارفانه نخواهیم داشت. میفهمیم یک فضای ماگماییه که ما باید در شناور بشیم. و اگر تا یک دوره عقل روشنگری، عقل اجتماعی به ما میگفت خب این متون عارفانه به چه دردی میخوره، این که اصلا نمیتونی زندگی اجتماعی تو باش تنظیم بکنی، این که هیچ نسبتی با جهان حتی امروز با امر مدرن نداره، اما از این نظر بسیار بسیار مقوله مهمی، یکی از جاهایی که باعث خودکاوی و خودفهمی ما میشه با همه تناقضایی که داره. الان میخوام به اینجا ارجاعتون بدم، همون ویژگی بسیار عجیبی که نمیدونم، حالا جرأت ندارم مثلا درباره زبانهای دیگه حرف بزنم، ولی درباره زبان فارسی میتونم بگم، اون خصلت بسیار عجیب پر از تناقض یا همون زبون پارادوکسیکالی که ما در زبون صوفیه داریم، زبانی که کاملا پارادوکسیکال، متخصص این انواع تناقضها رو روی همدیگه سوار کنه. مولوی در یک لحظه بگه من هم کافرم هم مسلمانم، بگه من الان هم تیرم هم روشنم، بگه هم زندم هم مردم، همه ازش میپذیریم ولی نمیدونیم داره درباره کدوم حد حرف میزنه، چه اتفاقی میفته. این خصلت پارادوکسیکال زبان فارسی به نظر من یکی از عجیبترین امکانهای زبان فارسی بوده و بسیاری از امکانها رو در دل این زبان به وجود آورده. نمیدونم آیا زبانهای دیگه هم در این حد این تجربه ها رو از سر گذروندن و تونستن اینطوری خودشون رو بپرورونن. بسیار عجیبه و خیلی هم جالبه که ما ایرانی‌ها این زبان رو پذیرفتیم. برای دیگران شاید عجیب غریب‌ترین چیز دنیا باشه، ولی برای ما بسیار بسیار امر طبیعیه. حالا اگه وارد مقالات شمس بشیم، من یه سری مثلا تقابل‌های دوتایی از مقالات شمس درآوردم. عرضم به حضور شما یه سری مفاهیم رو نگاه کنید: مرگ و زندگی در مقالات شمس، عشق و نفرت، دوستی و دشمنی، کفر و ایمان، ظاهر و باطن. هر چقدر که در جاهای مختلف مقالات داشتن درباره اینا میگشتن، میدیدم که این مفاهیم مرتب به ساحتهای همدیگه میلغزن و اصلا انگار شمس آگاه یا ناآگاه تعمد داره که اینها رو در همدیگه بلغزونه. الان شاهد مثال های مقالات هم میارم براتون: شادی و غم، ترشی و شیرینی، درشتی و نرمی، لطف و قهر. خیلی جاها در اندیشه شمس یکی میشن و این مهمترین همیشه سوال برای ما بوده. به این گزاره دقت بفرمایید، میفرماید: آری کار ما به عکس همه خلق باشد، هرچه ایشان قبول کنند ما رد کنیم و هرچه ایشان رد کنند ما قبول کنیم. رد و قبول یکیست. تو کدوم دستگاه معرفتی و مفهوم سازی شما میتونید بگید رد و قبول یکیه؟ باز خواهش میکنم به این گزاره ها دقت کنید، حتی گزاره هایی که چون شمس خب خیلی بی‌پرواز، جز اون عرف های خیلی تنده ما کمتر داریم عرف هایی که مثل شمس یه جاهایی مثلا در اندیشه عین القضات و دیگران اینو میبینیم، ولی معمولا خیلی هاشون در نوشتار نتونستن خودشون رو منعکس کنن، هرچند خیلی جاها هم خودشون رها کردن تو اون زیبایی شناسی زبان. اما شمس ویژگی‌های خیلی بارزی داره و اینها رو یه جاهایی هم خصلت زبان و گفتار داره، انگار در زبان و گفتار راحت‌تر بوده و انتظار نداشته اینها مکتوب بشه، یا شاید هم انقدر جسارت و تحور داشته که اینها رو مکتوب کرده. میگه خوشی در الهاد من است، خوشی در الهاد من است، در زندقه من، در اسلام من چندان خوشی نیست. همین جاها بکاویم همین مفهوم اسلام رو که اگر برای شمس به عنوان یک چارچوب تعیین تکلیف کننده باشه چقدر مانع اون رهایی میشه.
اگه قرار باشه در چارچوب قواعد حالا بگیم یا فقهیش یا کلامیش یا هر چیزی بمونه. دقیقاً می‌بینیم اون چیزی که اینجا از اسلام مراد می‌کنه، خب میگه دین عوامه، اون چیزی که در متون عارفانه بسیار زیاد، اما به خودش که میرسه این اینه که خیلی جاها بحث‌های صوفی خیلی خیلی الان مجال نیست بهش بپردازیم، بحث‌های خیلی مفصلی دارن که میگن فلان گزاره شیخ بزرگ رو تو اگه به زبون بیاری تو کافر مطلقی، اما برای اون نهایت رستگاریه، ولی تو گفتی نهایت کفره. گفت من کافرم و تو مسلمان، مسلمان در کافر درج است. این جاهاست که میگم مقالات شمس شازه، حتی از این دست گزاره ها رو در مثنوی هم خیلی سخت پیدا میکنیم. مسلمان در کافر درج است، در عالم کافر کو تا مهجورش کنم و صد بوسه اش دهم، تو بگو که من کافرم تا تو را بوسه دهم. پیش ما کسی یک بار مسلمان نتوان شدن، مسلمان میشود و کافر میشود. ببینید چقدر داره بازی میکنه با اینا، اصلا به عنوان امور مطلق بهشون نگاه نمیکنه. مسلمان میشود و کافر میشود و باز مسلمان میشود و هر باری از او چیزی بیرون میآید تا آن وقت که کامل شود. به اون مسئله کامل رسید، همون مسئله وحدت وجودی که این همه بین عرفای ما مطرح بود دیگه، اونجا هیچ تعینات و کثرت ها هیچ معنایی نداره، شما به اون درجه کاملی میرسید که در دنیا چیزی به اسم خوبی بدی نداره، واحد هستی یکیه و تمام این واحد در چشم اونها خیر مطلقه. هر مسلمان را ملحدی در بایست است، هر مسلمانی در ما یه ملحدی باهاش. در مسلمانی چه مزه باشد، در کفر مزه باشد. از مسلمان هیچ نشان و راه مسلمانی نیابی، از ملحد راه مسلمانی یابی. من اصلا کاری ندارم به اون جنبه های اجتماعیش که اصلا چه شکلی یه جورایی داره مبارزه مدنی میکنه، اون مسخوارگی، اون کرختی ارزن دینی عرفانی زمان خودش رو داره به سوال میکشه و با اون مشکل داره، اصلا مشکلشون کرختی است و خیلی جاها مثل حافظ اصلا یه جورایی داره انگشت تو چش همه میکنه که اذیتشون بکنه. روی این جنبه های درونی و روانی قضیه بیشتر اگه تمرکز کنیم بهتره. از مسلمان هیچ نشان و راه مسلمانی نیابی، از ملحد راه مسلمانی یابی. آنچه گفتن نهایت مطلوب طالب است، از آن عالی تر می بایست گفتن، الا بر نمط سخن ما واقف نیستند، سرگشته شوند. آن شهاب را آشکارا کافر می گفتند آن سگان، گفتم هاشا شهاب کافر چون باشد، چون نورانی است. آری پیش شمس شهاب کافر باشد، چون درایت به خدمت شمس بدر شود، کامل گردد. ایشان گویند که کفر و اسلام بر ما یکیست، دو کسوت است. گفت که با تو هیچ نتوانم گفتن، انگشت نمای جهان شدی و رسوای جهان شدی. یک مفهوم است در اندیشه شمس که اگه به من اجازه بدید، چون فکر کنم زمان آنچنانی هم چشم، فقط یک مفهوم داره به اسم اعتقاد اولین. در متون دیگه من خیلی کم دیدم. یک جاهایی درباره اعتقاد اولین حرف میزنه که ورای کفر و ایمانه، در اندیشه شمس خیلی جالبه که این اعتقاد اولینه چیه، چرا این همه تعریف گریزه. یک جایی میگه من غریبم و غریب را کاروان سرا لایق است، کلید میخواهی که در بگشایی، کلید را به دزد باید دادن، تو امینی، محبت با دزدان خوش است. دزد مردانه و زیرک باشد، خانه را نگاه دارد، صحبت با ملحدان خوش است که بدانند ملحدم. و اینجا که درباره اعتقاد اولین ورای کفر و ایمان حرف میزنه، آن یکی میگفت به خدمت شیخ که نه کفرم ماند و نه ایمان تا به خدمت تو آمدم، نه جهودی نه ترسایی نه عقیده پدر و مادر، اندک اندک به آن اعتقاد اولین بازگردم که این راه سخت مشکل است، بی سر و بی پایان است، البته میسر نشود و هیچ کس آن اعتقاد اولش یاد نیاید و بدان راه نیابد. یه جاهایی میگه من میخوام به اون اعتقاد اولیدم برگردم و خودم هم نمیدونم چیه و هیچ کی هم تا حالا بهش نرسیده. دنیا بد است، اما در حق آن کس که نداند که دنیا چیست، چون دانست که دنیا چیست او را دنیا نباشد. میپرسد دنیا چه باشد، میگوید غیر آخرت،
میگوید آخرت چه باشد، میگوید فردا، میگوید فردا چه باشد. عبارت سخت تنگ است، زبان تنگ است. این همه مجاهده ها از بهر آن است که تا از زبان برهند که تنگ است. در عالم صفات روند، صفات پاک حق. عجب چه میگویند متکلمان، صفات عین ذات است یا غیر ذات است؟ بر این اتفاق هست یا نیست؟ عالم متلون است، سخن یک رنگ برون نمی آید. و جالبه که بسیاری جاها دنبال اون سخن یک رنگه، یعنی به معنای واقعی کلمه به اون نتیجه رسیده که زبان تنگه، نمیتونه اون چیزی رو که مفهوم گریزه در داخل خودش بگنجونه. بعدی که چیزی که بعدن مثلا میبینیم در قرن بیستم، من باز تأکید میکنم مثلا این به این معنا نیست که ما متفکر و اندیشمند داشتیم. در ایران زیاد داریم از این دست کسایی که میگن ما همه چیز داشتیم، فلان نشانه ایو که مثلا فلان مارکس اونجا بهش اشاره کرد، تو فلان متن من یک جمله درباره این دیدم. هیچ وقت عرفای ما سیستماتیک فکر نمیکردن، یعنی اصلا مفهوم پردازی نمیکردن. اما در بسیاری جاها در این حوزه زبانی و ادبی از این تلنگرهای بسیار عجیب دارن. بیشتر از همه شاید مولوی از همه سیستماتیک تر به این قضیه فکر میکرد، فکر میکرد و جاهایی اصلا این رو به حد آگاهی میرسونه، به حد فهم که ما هم بهش بیندیشیم. حتی خیلی جاها در مثنوی دیدید درباره دم دسترین و طبیعی ترین چیزهای روزمرمون حرف میزنه که اصلا از اونا به عنوان معجزه یاد میکنه و موقعی که بهشون فکر میکنیم میبینیم واقعا عجیب ترین چیزهای دنیا. ولی برای شمس خیلی مسئله خاصه. مولوی هم به زبان اندیشیده، خیلی جاها اصلا میگه که در و دیوار این سینه همی در رز انبوهی، حرف چه بود تا تو اندیشی از آن، حرف چه بود خار دیوار رزان، حرف و گفت و صوت را برهم زنم تا به این حرسه با تو دم زنم. مرتب درباره این حرف میزنه. ولی اون فضاهای عمومی که فکر نکنم دیگه وقت بشه، اون فضاهایی که شمس در مقالات درباره این حوزه های زبانی و تنگی زبان حرف میزنه به نظر من بسیار تأمل انگیزه. و این بحث نمیگم واسازی تقابل ها، اصلا بحث واسازی دریدایی و این بحث ها نیست که تعمدن اینها رو جا به جا بکنیم، نه. انگار از جنسی، از یک جنس بودن، همسانی و همجنسی این تقابل هایی که ما این همه شعور اجتماعیمون بهمون یادمون داده که اینها رو بپذیریم، باور کنیم، این همه روی اونا اصرار بکنیم و یه جورایی به قول مولوی برخیالی صلحشان و جنگشان، این همه صلح و جنگ ما بر مبنای اینه. ولی شمس واقعا در یک دستگاه زیبایی شناسیش که خیلی خیلی برای ما مهمه، این یک دستگاه زیبایی شناسانه است، علاوه بر این زیبایی شناسیش در یک دستگاه معرفتی خیلی جالبی هم داره حرف میزنه. چیزی که بعدن شاید بعد خود شمس به نظر من بلایی که سر عرفان ما اومد، هرچه تئوریزش کردن ابن عربی و خیلی های دیگه اومدن این مباحث عرفان نظری رو کردن، خیلی از محققای ما هم گفتن دیگه اون روح و شوق و ذوق مولوی ها، حلاج ها، عین القضات ها، اینها رو دیگه نداریم در عرفان اسلامی. یکی از دلایلش همینه، از این ساحت زیبایی شناسی فاصله گرفتن، خودشونو نسپردن به اون حوزه زیبایی. ولی یافته های معرفت شناسانی بسیار زیادی دار. من احساس میکنم اگر از این منظر حیث واقعی لکانی به شمس نگاه کنیم، پیش زمینه و عینکمون عوض میشه. یعنی دیگه با این ذهنیت سراغ شمس نمیریم که بریم یه چند تا یافته ازش داشته باشیم، دو تا دستورالعمل هم ازش در بیاریم و درباره اینا حرف بزنیم. میفهمیم خود رو سپردن به یک فضاست و این فضا بسیار فضای سیال عجیب غریبیه، بسیار فضای سیالی. من فقط چند جمله دیگه از مقالات براتون میخونم، تحلیل اینها با خودتون. مرد آن است که چنان که باطنش بود ظاهرش چنان نماید. باطن من همه یک رنگی است، اگر ظاهر شود و مرا ولایت باشد و حکمی، همه عالم یک رنگ شدی، شمشیر نماندی، قهر نماندی، و این سنت الله است. اما این سنت الله نیست که این عالم چنین باشد. درباره خودش و مولانا میگه ما دو کس عجب افتاده ایم، ما دو کس عجب افتاده ایم، دیر و دور تا چما دو کس به هم افتد، سخت آشکار آشکاریم، اولیا آشکار نبوده اند و سخت نهان نهانیم. این بود معنیه از ظاهر و الباطن و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. آدمی را دو صفت است، یکی نیاز، از آن صفت امید دار و چشم بند که مقصود در آید. صفت دیگر بینیازی، از بینیازی چه امید داری؟ نهایت نیاز چیست؟ یافتن بینیازی. نهایت طلب چیست؟ دریافتن مطلوب. نهایت مطلوب چیست؟ دریافتن طالب. اگر از من پرسند که رسول علیه السلام عاشق بود، گویم که عاشق نبود، معشوق و محبوب بود. اما عقل در میان محبوب سرگشته می شود، پس او را عاشق گوییم به معنی معشوق. و برای این مشایخ ظاهر که میان خلق مشهورند و بر منبرها و محفلها ذکر ایشان می رود، بندگانند پنهانی. از مشهوران تمامتر و مطلوبی هست بعضی از اینها او را دریابند. گمان مولانا آن است که آن منم، اما اعتقاد من این نیست. اگر مطلوب نیم طالب هستم و غایت طالب از میان مطلوب سر برآرد. سخن از برای غیر است و اگر از برای غیر نیست سخن به چه کار است؟ آنجا که اتحاد معین است و حضور چه گفتگو بینی؟ آری گفتی هست، اما بی حرف و صوت. و آن لحظه که آن گفته است فراق است، وصال نیست، زیرا که در وصال گفت نگنجد، نه بی حرف و صوت نه با حرف و صوت. گفتم آری مرا قاعده این است که هر که را دوست دارم از آغاز با او همه قهر کنم تا به همگی از آن او باشم، پوست و گوشت و قهر و لطف، زیرا که لطف را خاصیت این است که اگر با این کودک 5 ساله بکنی از آن تو شود. هر که را دوست دارم جفا پیش آرم، اگر آن را قبول کرد من خود همچون گلوله از آن او باشم. وفا خود چیزی است که آن را با بچه 5 ساله بکنی معتقد شود و دوستدار شود، الا کار جفا دارد. اینک به وقت مهنت از حق رو گرداند و به وقت نعمت خدمت کند. معشوق گوید که من خوش در می آیم، تو خوش در می آیی؟ من ترش می شوم، تو ترش می شوی. این چندان نیست، آنچه خلاصه است در آن ترشی است. این ترشی شیری نیست، باجگونه شد این راه. این که گفتم این غضب حلم است. بسیار بزرگان را در اندرون دوست می دارم و مهری هست، الا ظاهر نکنم که یکی در ظاهر کردم و هم از من در معاشرت چیزی آمد، حق آن صحبت ندانستند و نشناختند. بر خود گیرم که آن مهر نیست که بود سرد نشود. راست نتوانم گفتن که من راستی آغاز کردم، مرا بیرون کردند. ببخشید فکر کنم وقت من تموم شد.